میدونن که یه نوعنش سوریه اقلا اسمشونو میبرن، میگن ما میریم با دولت سوریه صحبت میکنیم که این تمام این در تسلیحات شیمیایی رو تحت کنترل سازمان ملل متحد، کمیسیون سازمان ملل متحد قرار بده. اقلا حالا اونو میگن.
بله ظاهرا.
ولی اون زمان اصلا از یک نفر از آفریقا دعوت نکردن که بیاد اونجا بشینه. اقلا شاهد باشه یا ناظر باشه. خب حالا میگیم اون زمان بوده. صد و نزدیک به صد و سال قبل بوده، 1884.
بله
خیلی خوب. بعدا میاییم به سال 1919 بعد از پایان جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول.
بله بله.
در ورسای، کنفرانس ورسای نزدیک پاریس، در اون کنفرانس اینا تعیین میکنن که اردن مال انگلستانه، خودشون زن میشن. یک نفر اردنی نبوده، حتی از افرادی که طرفدار اون زمان دولت های امپریالیستی بودن اردنی هم بودن.
بله بله.
خاندان هاشمی ها.
بله بله.
حتی از اونها هم یه نماینده دعوت نکرده بودن. خودشون میگن اردن و فلسطین میره به عراق، اینا میشه مال انگلستان. لبنان و سوریه میره به فرانسه. یعنی هیچ اونجا نه لبنانی بوده نه فلسطینی بوده. حالا میگه منم 1919 بوده. خب 1938 اینا در سازمان ملل متحد جمع شدن، فلسطین رو تقسیم کردن.
بله بله.
خب جوزف تیتو تنها فردی بود که بلند شد و جلسه رو ترک کرد، جلسه شورای امنیت
سازمان ملل متحد.
سازمان ایشون تیتو رئیس جمهور یوگسلاوی بلند شد، اعتراض کرد، ترک کرد، گفت که شما سرنوشت مردم فلسطین رو میخواید اینجا تصمیم بگیرید بدون آنکه یک نفر فلسطینی باشه، حتی فلسطینی طرفدار خود شما که موافق با تقسیم فلسطین نداشتن. همینجوری اومده جلو دیگه. شما اگر توجه کنید این چندین بارم در تاریخ ایران هم اتفاق افتاده و در سال 1919 در کنفرانس ورسای در پاریس وقتی که اینا نشستن سرنوشت ویتنام رو تعیین بکنن که ویتنام مال کی باید باشه، تایلند مثلا نه مال انگلستان باشه نه مال فرانسه باشه، اونجا بین دوتا نیروهای امپریالیستی، زمینهای دوتا امپریالیستی بافر زون باشه، یعنی
بله.
منطقه سپری باشه.
بله.
خب هوشیمین اون زمان، هوشیمین یه عکاس بوده تو پاریس، با عکاسیش بلند میشه میره به کنفرانس ورسای، جلو در ازش میپرسن شما کی هستید، میگه من یه عکاسم در پاریس، ویتنامی هستم، اومدم شما راجع به ویتنام امروز عصر صحبت میکنید، من شرکت دارم. اجازه ندادم به یه عکاس ویتنامی که ساکن پاریس بوده، عکاس بوده، اصلا شغلش بوده، اجازه ندادم. حالا ما با این تاریخ بیاییم بگیم یا پوتین حرکت رو کرده، باش موافقیم. سرگی لاروف خیلی انسان خیلی خیلی عجیب غریبیه. نه، ما قبول میکنیم که اینها حرکتی که انجام دارند علیه فعلا حمله نمیکنند به کشورهای
جلوگیری میکنه از حمله دیوانوار به سوریه، ولی در واقع حافظ منافع کامل سوریه هم نخواهد بود.
بله، ما در تاریخ ایران هم مثال های خوبی داریم دیگه. آیا دکتر محمد مصدق که با آمریکا کاری نداشت، هدفش انگلستان بود، آیا با آمریکا اعتماد میکرد؟ نمیکرد.
بله.
ولی قبول میکرد که فعلا که آمریکا نمیخواد مداخله بکنه تا سیتیر، ما با آمریکا کاری نداریم. حتی بعد از سیتیر هم ایشون عموما هدفش انگلستان بود، این طرفداران آمریکا بودن که جریان رو بردن تو مجلس و اینا.
بله اونا بودن که بله اونا بودن اصلا دخالت رو از حالت بله یک کمی معتدلتر آوردن دخالت مستقیم دیگه.
بله، یعنی من میخوام بگم که بله ما در تاریخ خودمون ایران هم مثالهای زیادی رو میتونیم بزنیم که در یک مقطعی ما میبینیم یه حرکتی دو تا نیروهای امپریالیستی حرکتهایی میکنن، یکیش همین حرکتی که آقای پوتین انجام داده به نفع مردم تمام میشه بدون آنکه اون طرفدار مردم ایران باشه، مردم سوریه باشه. هر نوع جنگ در سوریه منجر میشه به جنگ در ایران، در نتیجه تمام ایرانی ها به نظر من باید 100% مخالف هر نوع جنگ در ایران باشه.
100% برای که جنگ جز... بله برای که جنگ جز تباهی و ویرانی و بعد
بله.
تخریب و کشتار چیزی به بار نمیاره. اونایی که دنبال جنگ هستند باید واقعا یا ذهنیتش جنگلی داشته باشن و یکی واقعا از کشتار مردم لذت ببرن، اگر نه هیچ جامعه هیچ مردمی از جنگ بهره نخواهد برد غیر از زیان و صدمه و بعد فاجعه و دردهای یاد ماندنی. بله
و در تاریخ ادبیات ایران هم شعر رودکی رو فراموش میکنن.
بله.
آن که ناموزد از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز صد آموزگار.
بله.
یا از هر آموزگار.
ز هیچ آموزگار. بله.
این واقعا رودکی اون زمان گفته دیگه، 1200 سال قبل.
بله دقیقا. بله. جا پارسا بنام، حالا در همین روزها باز با توجه به همین بحثایی که شد محتواشم باز ذهنیت زور است که چگونه چه به اثر جامعه بشری داره میاره، باز شاهدیم که با بالا گرفتن و قرار گفتگو گذاشتن بین روحانی و اوباما که البته خب خودش یه حرکت به پیش است و با توجه به تمام عقبگردی های این رژیم عصر حجری، حرکت های عقبونده تاریخی که برمیگرده به صفویه و بنی امیه و بعد که کار بسیار پسندیده‌ای میتونه باشه، بعد بازم صرف نظر از این که این آقایون میرن میشینن صحبت میکنن، حتما حسن روحانی باید اول با ولی فقیه صحبت کنه، بعد اگر لازم شد قطره قطره ای هم به مردم برسه که چی گفتن، و همینطور هم اوباما باید با کمپانی ها و با شرکت های بزرگ و بعد با لابی اسرائیل، و امیدواریم که این چنین نشه که میشود متاسفم. حالا این نکته و این بحث این پرسش هم هست که چند تا دوستان این پرسش رو کردن که این بحث داغ جماعتی زورپرست شده که میگن که یا این زیر خط زور و یا این ستمپذیران میگن که آقا دیدید که تحریم و تهدید کاراست و اگر الان اینا که حاضر شدن انتخاباتی بشه که نسبتاً دیگه مثل دوره احمدی نژاد نشه و بعدم یه امتیازاتی بدن بعدم بشینن آماده گفتگو بشن، اینا همه و همه اثر تهدید است و زور و این تحریم ها. و بعد باز اشاره میکنن که البته بعضیا که به اصطلاح خودشونو با اسمای ملی هم مینامند میگن که این البته اونطوری که اشاره میکنن بخش کوچکیش حرکت‌های مردمی بوده ولی تهدید و این تحریم‌ها کار خودشو کرده. می‌خواستم لطف کنید توضیح بدین که آیا این تهدید و تحریم‌ها تونست یه تغییر و تحولی ایجاد بکنه همین اندک رو، یا مقاومت و پایداری و استواری مردم ایران و آزادگان بود؟
ببینید من هم اینو مرتب از خیلی ها میشنوم یا در روزنامه ها منعکسه، اپوزیسیون نیروهای راست درون اپوزیسیون ایران، نیروهای راست
بل.
در درون اپوزیسیون ایران هم در مطبوعاتشون هم در برنامه های رادیو تلویزیونشون همیشه از ماها انتقاد میکردن که ما چرا علیه تحریم هستیم، مگر ما علیه جمهوری اسلامی نیستیم؟ بله، ولی چرا علیه تحریم هستیم؟ چون تحریم در تاریخ دقیقا نشون میده همیشه به ضرر توده های مردم تمام میشه.
دقیقا
آمریکا که عراق رو تحریم کرد برای 10 سال، باعث شد که 1 میلیون کودک در عراق بمیرند از به خاطر عدم دسترسی به
دارو، مواد
غذایی، وسایل دارو. بله. و بهداشتی.
بله.
خب ما همیشه مخالف تحریم بودیم. اون زمان که آمریکا شروع کرد تحریماشو قوی‌تر و تشدیدتر کرد، ما مخالفت کرد. خب نیروهای راست اون زمان هم میگفتن که نه، این تحریم باعث میشه که رژیم جبار جمهوری اسلامی
سرنگومش بکنه. بله سرنگومش.
حالا اومدن میگن که این به اصطلاح راپروشمان، این نزدیکی هایی که آقای روحانی میخواد با دولت آمریکا به وجود بیاره، یا دولت آمریکا هم میخواد به وجود بیاره با ایران، علتش این بود که خب رژیم یعنی جمهوری اسلامی در مقابل تحریم چیز شد، شکست خورد. تحریم کار خود شکست، تحریم موثر بود به اصطلاح. حالا به واقعیت ها چیه؟ واقعیت ها این که از این تحریم ها چی سود برد؟ آیا هیچ کس؟ همه مردن؟ نه، مردم ایران، جوانانشون، کودکانشون، بله، ولی کمپانی های آمریکا از طریق ترکیه و پاکستان و دیگر کشورها چقدر سود بردن از این تحریم ها؟ آیا در ایران همه از تحریم ها بدبخت شدن؟ نه، اون 1% های ایران ثروتمندتر شدن.
دقیقا
اونا رو باید متعاقب. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا رژیم به اصطلاح اومده روی معتدل نشون میده؟ این دقیقا برمیگرده به این که مردم ایران مثل مردمان تمام کشورهای جهان به ستوه آمدن. رژیم حرکت هایی که در این 30 سال گذشته انجام داده، ببیشه در این 30 سال گذشته، بالاخره مردم ایران رو هم مثل هر مردمی در جهان به مرحله ستوه رسانده. مردم به ستوه آمدن.
مدت هاست.
این مبارزه ای که مردم
بی امان
در شکلهای مختلفش در ایران انجام میدن، خیلی خیلی نمیتونم بگم بی نظیره، چون در تاریخ ایران اتفاق افتاده.
بله.
در تاریخ کشور مصر، در ترکیه اتفاق افتاده، من میدونم، ولی کم نظیره.
بله.
این مبارزهی که مردم انجام میدن به سود به شکلهای مختلف، فقط در شعرشون، در ادبیاتشون، در تئاتر و سینمایشون،
در موسیقیشون، در همه چی،
در تمام به اصطلاح چیزهای زندگی مردم ایران، این تنفر نسبت به آخوندها، به ویژه آخوندهایی که سر کار هستن، دولت و اداره
میکنن، آخوندهای دولتی، بله،
کاملا روشن شده. در نتیجه هیچ خود آمریکا هم اگرم عقب نشینی میکنه امروز در رابطه با کشور سوریه، اقلا میگه بریم سازمان ملل متحد بحث بکنیم، بعدا حمله بکنیم. این عقب نشینی دقیقا ناشی از اینه که مردم آمریکا مخالف جنگ هست.
دقیقا.
در مورد ایران شما نمیتونید بیاید بگی آقای اوباما از ترس پوتین، از ترس چین عقب نشینی کرد. تو اونا مثلا به اینا قرض میدن، قرضاشون رو میخوان. نه، ما اینجا اگر ما احساس میکنیم که هم آقای اوباما هم این نمایندگان مجلس که تا دیروز جنگ طلب بودن، امروز میگن جنگ خوب نیست، و مردم به خاطر اینکه مردم به ستوه اومدن، ما کار میخواییم در آمریکا، ما با کشور سوریه کاری نداریم، ما مسئله ایمون در خود آمریکا، جوانان ما، بچه های ما بیکارن، ما هستیمون رو دادیم، اینا رفتن دانشگاه، ما مقروضیم به بانک ها به خاطر بچه هامون رفتن دانشگاه، حالا دانشگاه تمام کردن بیکارن، ما کار میخواییم. مردم به ستوه آمدن در ایران، در ستوه مختلف مردم به ستوه آمدن، رژیم عقب نشینی کرده، نه به خاطر این تحریم ها. تحریم ها 1% های رژیم رو در این 2 سال گذشته قوی کرده.